بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته ادله روایی بحث حرمت معامله بر آلات قمار رو دیدیم. اولین دلیل روایتی بود از ابوالجارود که دلالتش نسبتاً کامل بود، اما در رابطه با سند این روایت حرفهایی وجود داره. اولین نکته، خود کتابی است که این روایت از اون نقل شده، کتاب علی ابن ابراهیم. تفسیر علی ابن ابراهیم رو خب تا دوره‌های کتاب واحدی می‌دانستند که علی ابن ابراهیم قومی که همین قوم هم معدفونه تحت عنوان تفسیر و قومی به نگارش در آورده. نوع تفسیرم تفسیر روایی است، آیه آیه هرچی روایت زیر آیات آورده. تفسیرهای روایی سبت خاصی هستند که هرچه روایت پیرامون یک آیه وجود داره رو زیل او میارن. ممکنه یه سری آیات هم باشن روایت نداشته باشن. اما بعدها بعضی از بزرگان آمدن و تشکیک کردن، گفتن این کتابی که الان در اختیار شما هست این مجموعه تفاسیری است که یکیش تفسیر علی ابن ابراهیمه. حرف از آن آقای زنجانی است، از اساتید ما و از بزرگان حاضر. من شفاهن چون شنیدم از ایشون، ادله دیگری هم ممکنه ایشون داشته باشند. خیلی مدت‌ها پیش که بحثشون می‌رفتیم مطرح می‌کردن. در ذهنم هم هست که برخی از ایشون این مطلب رو استیاد کردن، یه مقاله یه جایی مطلب رو نوشتن، اما راستش نرسیدم پیدا بکنم. الان شاید اگر بگردی پیدا کنید به من هم بدید. همین در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم احتمال میدم آقای قزوینی یه جایی اینو در آورده نوشته، یه چیزیه موقعیشون یه نزاعی بود که مثلا استناد داده شده نشده، یه بحثای پیرامونش بودم و من راستش الان خیلی مستحضر رو قضیه نیستم. اصل داستان از آن آقای زنجانیش، خب اون تتبعات دقیقی که ایشون داره رو تو این زمینه بی نظیره. ایشون میگه این تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، این کتابی که الان دستتونه مجموعه ایست از کتاب‌هایی که یکیش تفسیر علی ابن ابراهیم. مثل اینکه مثلا فرض کنیم یک کسی بیاد چهار تا کتاب روایی دیگر هم بذاره کنار هم، اسمشو بذاره کافی. خب این همه کافی نیست، در هم کرده، تو هم کردن. اینجور هم نیست که از یه جا تا یه جا علی ابن ابراهیم باشه از اونجا بر کتاب‌های دیگه، نه، اینا رو داخل هم کرده. یه نفر اومده هرچی تفسیر روایی بوده رو جمع کرده، یکیش علی ابن ابراهیم بود. اونم ننوشته علی ابن ابراهیم، بعدی ها یکی نوشته اسم علی ابن ابراهیم. یعنی از اینجور تو نها کنید مسئله خیلی پر اشکال در کتاب ها. چندین بارم تا حالا اینجا عرض کردم ببینیم قبل این استنساخ بوده، چاپ نبوده، این نوشته نویسنده اول به بعدی منتقل نمی شده، بعضا طرف بعدی که اومده یه تیکشو مینداخته، یه جاش میافتاده، یه کلمه جا به جا میشده. مثلا رو جلد درشت الان هم نگاه بکنید، همین کار توه الان هم هست، حتی مثلا اگه 4 تا کتاب باشه یه دونش اصلیه، سه تا رساله کوچیکه، مثلا بالاش بنویسن نماز جمعه و سه رساله دیگر، این و سه رساله دیگر مثلا افتاده بعدن تو صحافی بعدی، از به دست می شده، جا به جا می شده، عوض بدل شد.
خب این همه روایت ما برمی چه شونه کتاب می نویشت علی ابن ابراهیم ان عبی ان نمیدان محمد ابن حسن ان فلان، این که واضح یا دروغگو بوده کسی کامل از
این هم نوشته. بحث در اینه که اگر نبود قرائنی برخلاف، خب همین که شما میگید دیگه، میگفتیم اصل اینه که اصالت عدم کذب عادل، اصل عدم زیاده است، اصل عدم نقصان، از اینجور حرفا، مثل بقیه کاری که با کتاب ها میکنیم. البته برید مستدرک خاتمه ای داره، اینو چند بارم اینجا اشاره کردیم، وقتی به کتاب ها میرسیم پیرامون اونا صحبت میکنیم که اینجور بحثا تو کتاب های مختلف هست، نسخه های مختلف، مثلا کتاب جعفریات رسیدیم بشه بحثی که اصلا تو عقل عقول اینجور کتاب ها کجا بودن، بعدم فقه و رضا یه بحث مهم میداشتیم سال دو سال گذشته بود، سال گذشته بود نمیدونم، به طور مفصل پیرامون فقه و رضا بحث کردیم که اصلا فقه و رضا چه کتابیه. یه عده به طور مفصل میگن فقه و رضا رفته امام رضا نداره، فقه و رضا کتاب پدر علی ابن بابویه، پدر کتاب علی ابن بابویه، کتاب پدر صدوق. خب این بحث مفصلی شد، یا در مورد همین جعفریات که اصلا در هند پیدا شده، یه نفر اوورده این کتابو به دوره صفویه به علما داده، اینا گفتن به به عجب کتاب به خوبی، هارون دوتا کی بوده، این کتاب از کجا پیدا شده، چجوری اومده. از این اشتباه ها زیاده، خدا رحمت کنه یکی از بزرگان کتابی هم داره احادیث جعلی در مجموع البیان، یه طبرسی وقتی اومده کتابو نوشته، یه استادی شیخ طوسی داره به نام محمد ابن علی، او هر جا دیده قال محمد ابن علی که شیخ طوسی به عنوان استاد خودش زده، این محمد ابن علی امام باقر گرفته، روایتات تحت عنوان امام باقر تو طبرسی آورده، رفته تطبیق کرده، خدا هم زحمت کشید. 400 تا 500 تا روایت دیگه تو مجموع البیان هست به امام باقر نسبت داده شده، در حالی که سندش کتاب شیخ طوسی تبیانه، در تبیان او به محمد ابن علی استاد خودش نرگه، میگه استاد ما اینو گفت، طبرسی فکر کرده محمد ابن علی امام باقر به امام باقر نرگه. از این اشتباهات هم ممکنه، البته آدم ها میرن محققین بررسی میکنن یا درست یا غلط. قول ما رو آقای زنجانیه، یکی از شواهدش، برید اینو نگاه بکنید، من واقعا میگم نتونستم پیداش بکنم، وقت نداشتم، یه بحث اصول منظر مونده بود.
اعتبار ابی جارود رو اثبات میکنه که بخواد این تفسیر رو، چون یه جمله اولش داره که بخواد مثلا
مبحث آره میرسم خیلی خب اگه باشه من نهیده بودم. ببینید میگن آقا بزرگم تو از ذریعه گفته، دوستان نگاه بکنید این آره تو ایام حفیر هم داریم پیش رو، خوب روی این موضوع نگاه کنید و من هم بکنید. دو تا شاهد تو ذهنمه که وجود داره، یکی میگن آقا یه کتابیه به نام تعویل الآیات الظاهره فی فضائل الاطرت الطاهره، این کتاب نوشته کسیست به نام علی استرآبادی متوفای 940، که این آقای علی استرآبادی گفته من تفسیر علی ابن ابراهیم رو نقل میکنم، وارد کتاب خودم میکنم. وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم یک قسمتی از روایات کتاب علی ابن ابراهیمی که ما به عنوان تفسیر علی ابن ابراهیم میشناسیم در او هست. او مدعی من همه اینا رو وارد میکنم، ولی وقتی نگاه میکنم همش نیست، نصفش هست، بس برای اون نصف بقیهش تحت عنوان علی ابن ابراهیم نبوده. این البته بگم من چون مسموعاتم با دقت اینو احتسابش نکنم، روش تعمالی بکنم. نکته دوم این که خود علی ابن ابراهیم الان تو همین کتاب موجود آخرش دو تا سند به علی ابن ابراهیم هست. یه سند اون تعریف معروف، تعریف معروف علی ابن ابراهیم عن ابی عن زریف عن ناصح به عن ناصح عن عبدالصمد عن بشیر عن ابی الجارود، یعنی وقتی ابی الجارود رو نقل میکنه، یه تعریف طریق علی ابن ابراهیم به ابی الجارود تو کتاب، یه تعریف دیگر از علی ابن ابراهیم به ابی الجارود هست که معروف هم نیست. خب اگه این یک کتاب بوده چرا با دو طریق نقل شده؟ این شاهده بر اینه که یه بار یک کتاب علی ابن ابراهیم بوده با سند معروف، یه دونم علی ابن ابراهیم تو کتابای دیگه از ابل جارود ازش نقل شده، اون طریق هم برده. این نویسنده ای که اینها رو ادغام کرده، درهم کرده، وارد کرده، تو آخر کتاب دو تا سند رو نوشته، ولی معلوم نیست کدومش از کدومه. ایناش قرائن ادله است. البته ادله رجالی و کتابشناسی از همین سنخه، یعنی یک سری استحسانات و ظهورات و یه مواردی است، نمیشه همشه قسم حضرت عباس محکم روش خورد. اما اینم یه بار به خدمت دوستان عرض کردم، ادله هر علم مختص خودشه، یعنی شما ادله‌ای که در ریاضی میارید باید یقین‌آور باشه، ادله‌ای که در فلسفه میارید باید یقین‌آور باشه، یه ذره باز دوباره توش یه سری ظهورات هم هست، ادله‌ای که تو فقه میارید تو اصول میارید محکم‌تره، باید اطمینان‌آور باشه، ادله‌ی فقه یه سری ظنیاته، ادله‌ی رجال خیلی ظنون عجیب و غریبه که هیچ کدوم بودن. خب شاید هم اینجور نباشه، خب بله شاید هم نباشه، اما ادله و حجج هر علم اون چیز هست که مختص خودشه. لذا یه عده آدم ها که رجال و اینا رو قبول ندارن از فقها میگن آقا اینا یه سری استحساناته، هیچ پایه و اساسی نداره. اما خود ابن جارود، خود آقای ابن جارود راجعش اختلاف. ابن جارود مرحوم آقای خویی تو همین کتاب مصباح الفقهاش یه پاورقی وجود داره، قول مامقانی رو نقل کرده. مرحوم مامقانی راجع به ابن جارود میگه انه من الکذابین و المکذبین و الکفار ثم لعن علی، ملعونم واقع شده، و هو زیدی المذهب و کان اعمل قلب و البصر. بصر اونه که بصیرت نداشته، واقعا کور بوده، هم قلبش کور بوده هم چشمش کور بوده. یسما سرعون، چرا بهش میگن سرعون؟ و هو من اسماء شیطان. خب این آقای ابن جارود در بحث فرق شناسی زیدی دو تا شاخه بزرگ دارن، یک بطریه یا ابتریه یا بطریه هم بعضن روشون میگن، یه شاخه شون جارودیه. جارودیه ها شیعه هم به معنای این که خلافت بلافصل امیرالمومنین رو قبول دارن، اما بطریه نه، سنی هم. زیدی هم ولی سنی. ابن جارود زیاد ابن منذر از اصحاب امام باقر بوده، در اوائل امام صادق زیدی شده، اون یکی هم مربوط به کثیر النوای ابتر داره، بحث فرقه شو خودش تو بحث فرقه نداشتیم اینو نگاه. اما یه نکته ای رو بسیار توجه بکنید. ما در روات زیاد داریم آدمهایی که یه دوره خوب بودن بعد بد شد، از اون برام داریم آدمهایی که بد بودن خوب شدن. در رابطه مثلا با هشام بن حکم اینو داریم که اینا اول شیعه نبودن بشیه شد. گروهی هم داریم اول خوب بودن مثل علی بن ابی حمزه بطائنی، بد شدن و شد رأس واقفه. یکی از کسایی که راجبشون همین حرف این آقای از ابوالجارود، ابوالجارود اصحاب امام زین العابدین و امام باقر، دوره اونها ظاهرا خیلی هم از بزرگان شیعه است. بعدا زمان امام باقر میره سراغ زیدیه، زیدی میشه، تن به زعامت امام صادق نمیده. خب در این باره اولا گروهی اومدن گفتن که آقا روایات ابوالجارود خودش درست بعدن بعد شده، ولی روایاتش درسته، بخاطر اینکه روایاتش رو وقتی ازش اخذ کردند که سالم بوده آدم خوبی بوده. این یه قوله که شواهدی هم داره، مثلا ابن قزائری که همه عالم آدم رد میکنه، قدا یکی از رجالینه که به هر کی میرسه میگه این گلو درد نمیخوره راحت. این ابوالجارود قبول کرده، تنها چون محمد ابن سنان رو قواهش قبول ندارن، گفته روایت هایی که محمد ابن سنان از ابوالجارود نقل کرده ما قبول نداریم، ولی روایت هایی که محمد ابن بکر ازش نقل بکنه رو قبول کرده. پس ابن قزائری قبولش کرده در حالی که میدونسته زیدی مذهبه. چرا قبولش کرده؟ بخاطر اینکه این روایت ها ما دوره سلامتش. مرحوم آقای خویی یه راه دیگه ای هم برای تصحیحش داره، راه رجالی خوبیه. ایشون میگه که حسن ابن محبوب اواخر دوره امام صادق به دنیا اومده، پس حتما روایتی که از ابوالجارود نقل کرده دو سه ساله که نبوده که نقل کنه، مال دوره امام کاظم. حسن ابن محبوب میگه ابوالجارود گفت، دقت کنیم، پس کی ابوالجارود میتونه به حسن ابن محبوب گفته باشه؟ دوره امام کاظم. میگه ابوالجارود به من گفت، یه روایتی رو نقل کرد که پیامبر گفت ائمه بعد از من 12 تا اسما رو هم عبرد امام باقر، امام صادق، امام کاظم شمرد. زیدی مذهب که این روایت رو نقل نمیکنه، زیدی مذهب این روایت رو نمیتونه نقل کرده باشه، چون زیدی ها که امام صادق قبول نداشتن. در نتیجه معلوم میشه که این آخر عمری دوباره برگشته شیعه 12 امامی شده. این روایت رو تو رجالش مرحوم آقای خویی آورده. روایت پس دو تا شاهد داره، یک راوی مستقیم از ابوالجارود حسن بن محبوبه، اگه بین این دو تا فاصله بود که ممکنه باشه، من دارم به عنوان احتمال میگم، ممکنه سند مرسل باشه، ولی اگر مرسل بود به در روا نمیخورد. چرا؟ چون حسن بن محبوب از زید نقل میکنه، زید از زید مثلا تقی نقینه زیدیه، تقی نقینه یکی نقل میکنه، او از ابوالجارود، ابوالجارودی که سالم بوده قبل انحراف بشه. اما وقتی حسن ابن محبوب خودش مستقیما نقل میکنه، حسن ابن محبوب باید در دوره امام کاظم نقل کرده باشه، پس معلومه این بعد از انحراف دوباره برگشته به خط ائمه. از الی ذلک روایاتی که تضعیف ابوالجارود توشه غیر یکیش ما در اینش هم سند نداره، ممکنه بالاخره ابوالجارود سیاسی بوده، وارد دعواها شده، وارد بحث زیدیه شده، زیدیه اهل قیام بودن، جنگ بودن، همه جا اهل مبارزه و دعوا بودن، این روایت رو همچون بعضن هم براش درست کرده باشن. در مجموع میشه گفت روایت ابوالجارود رو یا به طریق اون بحث اول که بگیم مربوط به دوره سلامتشه، یا به استناد حرفی که آقای خویی نقل کرده به استناد روایت اصل محبوب بپذیریم. این هم یه بحثیست باید بررسیش بکنیم. نگاه کنید این حرف با آقای زنجانی هم دارد که کتاب خیلی لزوم نداره سندش باشه. سند کتاب، سند کتاب رو انقدر بسه سند راوی بهش ارزش قائل نیستن. من نمیدونم این حرف چه مقدار درسته، البته حرفشون نمیشه رد کرد چون یه حسابی این رشته است، ولی به نظر میرسه سند کتاب اگه معتبر نباشه، راوی معتبر نباشه، اون دست می‌بردن توش.
کتابی که مشهور بوده بین مثلا
درسته، ولی اگر یه چیزی واردش کردن به ما گفتن، ما از کجا بگیم این مطابق همون کتاب مشهور؟ نقل می‌کرده دیگه، نقل اومده کرده. به هر حال این بحثم هست، سند کتاب خیلی مهم نیست. درسته، اینم مطلبش گفته میشه کتاب داشته ابوالجارود، میگه نمیرسه بذارید اینو میگه. در هر صورت روایت چه میگفت؟ روایت اگه خاطر مبارک باشه که دیروز مفصلم خوندیم، روایت آمده بود و حکم رو گفته بود که در میسر چیان فنرد و شطرنج، فقط این دوتا رو اسم آورده بود. امامی حرفی دارن، میگن که ما خب در بقیه آلات قمار چه کنیم؟ الغا خصوصیت میکنیم. میگیم اینجور نیست که موضوعیت داشته باشه نرد و شطرنج، خب در مورد بقیه شم همینه. یه شاهدی هم میارن از یک روایتیست از معمر ابن خلاف از ابوالحسن، که من نرفتم ببینم کدوم یکی از ائمه است. قال، عبارت امام رو ببینیم، نعم فی صحیحه معمر ابن خلاد عن ابوالحسن قال النرد و الشطرنج و الاربعت و عشر به منزلت واحد. خب اربع عشر هم اضافه کرد، این خودش دیگه شاهد، ولی میگه القا خصوصیت هم ما همینجوری دنگی نمی کنیم، خود ائمه گفتن. و کل ما قمر علی فهو میسر، کل ما قمر علی هر چه برش قمار میشه میسره. پس ببینید روایت آمده میسره، اون آیه بالا رو که به نرد و شطرنج تفسیر شده بود توسعه داده به همه گفته. حرف خوبیه، روایت معمر ابن خلاد هم اگر بپذیریم توسعه هست. عرب عشر چی بوده؟ عرب عشر اینجوری که ازش در میاد، مرآت العقول یه تفسیر کرده توضیحش داده مرحوم مجلسی، خب در عرب عشر یه چوبایی بوده، تخت چوبی بوده، چهارده تا سوراخ داشته، سه تا سطری بوده، سه تا سوراخی بوده، این مینداختن یه گویایی رو مثل تیله رو تو کدوم بیفته پول برمی‌داشتن. القاعده مثلا فرض کنید یه چوبی بوده، این تیده رو قل میدادن، میرفته تو کدوم یکی بیفته قیمتا فرق میکرده، مثلا یه همچین چیزی بود. حالا 14 تا سوراخ داشته، یا ممکنه مثلا اولش که درست کردن 14 بوده بعدا بیشتر هم درست کرده باشن. اما یه نکته در همین روایت معمر ابن خلاد هست، کل ما قمر علی، این ما قمر علی چیه؟ یعنی هر چه باهاش قمار میشه، اگه این باشه این به معنی آلت قماره، یعنی گفته هر آلت قماری میسر. ممکنه کل ما قمر علی یعنی هر چی برش قمار میشه، یعنی اگه 100,000 تومن میذارید 100,000 تومنه میسره. اگه این باشه رفته بحث آلات قمار نده. ها؟ لذا عیب و معنی دوم بهتر در میاد. اما نه، روم را علیه هم میگن، میگن بریم یه مثلا بر شطرنج قمار کن. حالا از یه طرف اگر ما بودیم و همون کل ماقوم را علی میگفتیم ماقوم را علی پوله، چون ظاهرش بیشتر به این بخوره. اما اگر استناد بقیه رو نگاه کنیم که میگن کنرده و شطرنجه و عربعشره، یعنی اونا را اومده اضافه کرده، لذا شاید اونا ظاهرش باشه در این که ماقوم را علی به معنای آلت القماره، نه به معنای ما یبذل فی القمار. این نکته هم در ذهن دوستان باشه. حالا به عنوان احتمال روایت سوم، روایت صدوقه، روایت سرائرمون بود، روایت سرائر بخونیم. محمد ابن ادریس فی آخر سرائر، یه کتابی داریم به نام مستطرفات سرائر، دقت کنیم. مستطرف یعنی مستدرک، یعنی جامونده ها، یعنی اضافات، مثلا یه همچین تعبیری. این مرحوم ابن ادریس در آخر سرائر گفته من از کتاب های مختلف یه روایاتی جامونده، بقیه نیوردن تو جوامع روایشون. یعنی مثلا کلینی اگر آمده تمام کتاب ابل جارود رو آورده، 20 روایت ازش جامونده، 20 روایت رو نیورده. از کتاب مثلا عبدالله ابن سنام، از اون کتاب های اربعشر چیز، چون کتاب های 400 گانه شیعه، از این کتاب های اربعمه، اصول اربعمه، از اونا اگه نقل کردن مثلا 20 از این مونده، 10 تا از اون مونده، 40 تا از اون مونده بوده. اینا رو تحت عنوان مستطرفات آخر سرائر آورده، لذا یه کتاب رواییه تحت عنوان مستطرفات سرائر. اگه گیر بدید بهش بگید سندت کو، همین اشکال پیدا میکنه، سند نداره. ولی چون نقل از کتابه، به همون دلیلی که آقای اسلامی گفت، به همین دلیل دقیقه گفتن درسته، گفتن به کتاب بوده، کتاب سند نمیخواد. یکی از روایتی که از جامعه بزنطی نقل کرده، بزنطی هم یکی از صاحبان کتاب بوده، ازش که روایتی جامونده بوده اینه، نقلن از کتاب جامعه بزنطی از ابی بصیر عن ابی عبدالله، سند بزنطی به ابی بصیر خب معلومه، قال بیع الشطرنج حرام و اکل و سمنهی سرد و اتخاذها کفر و لعب و بها شرک، یه هر چی مشکله گفته، و سلام علی الله بها معصیه، اگه دیدی یکی داره بازی میکنه بهش سلام نباید بکنی، و کبیرتون موبقه. این نوع بالا گرفتن مشکل برای این بوده که این ترک بشه، همه جوره نهی درش رفته که این کار انجام نشه. خب آره، این بحثه آیا بیع الشطرنج میتونیم الغا خصوصیت کنیم؟ در همون بحث روایت محمد ابن خلاق اینجا میاد که بگیم شطرنج اینجا الغا خصوصیت درش میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه گفته شطرنج و نقد و عربه مشد عربه عشر یکی هم، اینا فرقی با هم نمی کنن. با اون بحثه قیده توش گفت. روایت بعدیمون روایتیست از صدوق، از عمالی، مجلسی از عمالی نقل کرده. زیر روایت اینه: نها انده نرد و شطرنج. این نواهیه و یه تعبیرم توش داره، کوبه، که گفتن کوبه همون نرده، برخی گفتن کوبه تبله، بعضی گفتن کوبه برمته. چیه آیه معنای کوبه؟ چون کوبه هم ازش نقل شده. در رابطه با سند این روایت نواهی، روایت معروفیه، از پیامبر نواهیه، همه چیه نهی از چی. صاحب مستدرک یه تعبیری داره، میگه که خبر علی المشهور ضعیفه، ولی ظاهرا مرحوم صدوق بهش اعتماد داشته. خب اگه صدوق اعتماد بکنه به یه خبر، یه کارشناس خبره‌ایه. بعدشون هم میگه ما به نظرمون میرسه آثار صدقی در خبر هست و آثار وضع یعنی جعل. اینکه جعل هم کرده باشن، ما علاماتی از همچین چیزی نمیبینیم. دوست بگیم جعلیه، علامتی نیست. این درایه است. یعنی چی؟ یعنی این رفتن در حقیقت از روایت خارج شده، از سند خارج شده، فقه الحدیثی رفته. یعنی میگه من به متن رجوع میکنم، از متن آثار صحت در میارم. این روش حجیت نداره، وقتم اون کمه. رایله قصه براتون میگفتم از اینا. شیخ احمد احسایی کوتاه بگم، شیخ احمد احسایی ادعا میکرده من متن رو ببینم میفهمم که این مال معصومه یا مال معصوم نیست. صاحب جواهر رفته ورق کهنه پیدا کرده، روش سری جعلیاتی نوشته، خیلی خوشدل درست کرده اون صاحب جواهره، برده داده شیخ احمد احسایی. شیخ احمد احسایی گفته سند مسلمی رو راحت از معصومه. درست صاحب جواهر ما گفته آقا من دیروز خودم نشستم نوشتم، همونطور امتحان کنم کجا هم رو صفت بگیم. این رو البته به طور مطلق گفتنش درسته، ولی از اون بر صدوق وقتی میگه بالاخره مصاب مستدرک مرحوم نوری، حتی مرحوم آقای نوری قصد تصحیحیه، یعنی برخلاف ابن غزالی که همه رو رد میکنه، اینم هی میخواد همه رو توسعه بده، لذا مستدرک وسائل رو آورده. تو صاحب وسائل یه سری کتابا رو قبول نداشته، ایشون قبول میکنه و اضافه میکنه. ولی به هر حال روایت قابل استناد باشه یا نباشه، از نظر نهن نبی هم بی خب خوبه، دلالتش خوبه. روایت آخر اونم روایت جعفریاته که قال من الصحت سمن المیته. این روایت رو قبلا هم خوندیم، سمن اللقا، مهر البغی یعنی زنا، کسب الحجام، اجر الکاهن، که همینم یادتون باشه این روایت رو چندین بار تا حالا بررسی کردیم، گفتیم خب این کسب الحجامش دلالت بر چی داره؟ کراهت داره، لذا احتمالا اون صحت به معنای صحت این نیست که حرام باشه، این کار زشتیه نکنه. اجر الکاهن، اجر القفیز، اجر الفرتون و المیزان، این کسی که میزان داره، کسی که در حقیقت ترازو دار، اجرش صحته. خب اون که مسلم حرام نیست، فقط که چون کم و زیاد میشه مکروه. الا قفیزن یکیله صاحبه او میزانن یزنو به ای صاحبه. شما وزن نکن، میزان رو بده خودش وزن کنه، ترازو رو بده او وزن کنه. چرا؟ چون میگن که انه طرف وقتی دست تو باشه کم و زیاد میکنی، بده به او. گفته بود اگه یه شیعی رو دو نفر میخوام با هم تقسیم بکنن و این هر دو راضی باشن چه کار بکنن؟ چون من تقسیم بکنم بگم این مال تو این مال نه، خب شما ناراحت میشی، شما تقسیم بکنید من ناراحت میشم. میگه یه نفر تقسیم کنه دیگری انتخاب کنه، هر دو راضی میشن. شما بگو این دوتا از دید من مساوی، حالا تو انتخاب کن اونم انتخاب بکنی. و سمن و شطرنج این شاهد ماست و سمن و نرد. تمام. خب روایت بزنطی رو شاهد و سندش خوبه، الهاق خصوصیتش هم کامل بود، روایت عبر جاودم به نوعی قابل قبول بود. اما یه نکته مهم داریم در بعد، و اون این که اینها یا مصداق بحث ما یقصد منه الحرام هستن یا نه، ما لا یقصد منه الا الحرام. چون یه بحثی اول گفتیم که لعب با اینها اگه بدون پول باشه قمار نیست، یه بحثی بود که لعب بدون پولشون حرام هم هست یا نه. اوکی بگه این حرام نیست. خب اگه حرام نیست بروشه اینه چرا حرام باشه؟ لوفرزم که حرام باشد بدونید به عنوان قمار نیست، لذا این بحث متوقفه بر اون بحث قمار میشه. اگر گفت لعب به آلات معده للغما ولو بدون پول حرامه، در این صورت میگیم بیعشون هم حرام. اما اگر آمدیم گفتیم لعب اینها بدون پول حرام نیست، خب اینجا چه کار کنیم؟ اینجا دورا، یا باید بگیم لعبشون حرام نیست ولی بیعشون به خاطر این اطلاقات حرامه، یا اینکه بگیم این ادله منصرفه به کدومه؟ به جایی که این آماده بازی بوده بالا حرام بوده باش حرام میشده. پس دقت کنیم یک چند راه جلومون باز میشه. اینجا بحثش نمی کنیم چون متوقفه بر اون بحثه. یک، آیا لعب با نرد اگه پولی در کار نباشه حرامه یا نه؟ اگه گفتیم بازم حرام، پولم نباشه حرام، خب نرد میشه حرام، لا یقصد منه الا الحرام. چرا؟ چون چه پول باشه چه نباشه حرامه، خریدش و فروشش هم حرام. اما اگر گفتیم لعب با اینها اگه پول نبود حرام نیست، خب این یه شیعه مثل توپ، یه شیعه مثل منچ، مثل مارتله، پول بذاری حرام پول نذاری حرامه، چرا مطلقا حرام باشه؟ اون وقت اینجا این مطلب مطرح میشه. آیا بهش حرامه؟ بگیم تعبدن ولو این که بازی باهاش حرام نیست به حرام. یه راه هم بگیم نه، ادلهی که میگه مطلقا حرامه مراد منصرف بده کجاست؟ به اون جایی که پول باشه، چون قبلا هم 99% اینجوری بوده، اون حرف دراسات رو نپذیرفتیم که قبلا نبوده انصراف نمیتونه درست شد، چرا انصراف قابل بحث. این هم یکی از اون برم بحث، ممکنه از این برم بریم. اینو دقت کنیم، آخر وقتمون گذشت دلیلی مش توجه کنیم. ممکنه یکی بگه آقا ادله من در بی مطلقه، پس بی مطلقا حرامه. حالا که به این مطلقا حرام شد معلوم میشه لعب بلا عوضن هم حرامه. یعنی اینا رو دلیل بگیریم در اونجا، همونطور که میتونیم از حلیت لعب این ور حلیت دهی رو استفاده کنیم اطلاق رو بشکنیم، ممکن هم از اطلاق حرمت دهی رو دلیل بر حرمت لعب بلا عوضن بگیریم. اما این بحث رو اینجا نباید بریم. چرا؟ باید اینو جای خودش بریم ببینیم ادله لعب چیه، پول هست نیست. انشاءالله دوستان ایام تبلیغی هم ما رو دعا بکنن، انشاءالله خدا توفیقشون بده بعد از انشاءالله دهه محرم، حالا هر روزی که اعلام کردن که اعلام بکنن.